در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 24 شهریور ماه سال 1400 خورشیدی است، روزی که برابر است با 15 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی. و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما که به مجله نیمه شب رادیو فردا پیوستید، سپاسگزاریم و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. اجازه بدید که با به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها رو از همکارم شاهینه بشیری.
با سلام. وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه گفت که بسیاری از استان‌ها پیک کرونا را رد کرده‌اند و این روند نزولی شده است. احمد وحیدی اشاره کرد که در ارتباط با دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا، تنها یکی دو استان مشکل داشتند که تذکر داده شد. او همچنین گفت که با هماهنگی وزارت بهداشت و بسیج مقرر شد میزان تزریق واکسن دو برابر شود. روند واکسیناسیون در ایران طی روزهای اخیر شتاب گرفته و در روز دوشنبه بیش از 1,229,000 دوز واکسن کرونا تزریق شد. به این ترتیب طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع دوزهای تزریق شده در ایران به بیش از 37,000,000 دوز رسیده است. ایران به دلیل تأخیر در واردات واکسن کرونا با موج سنگین شیوع این ویروس مواجه شد. این وضع انتقادهای بسیاری را متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کرده است. او در دی ماه 99 ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید گزینه‌ای جز مذاکره با طالبان در افغانستان وجود ندارد و بروکسل در صدد هماهنگی با اعضای اتحادیه اروپا برای تأسیس نمایندگی این اتحادیه در کابل است. جوزف بورل روز سه‌شنبه گفت شاید موضوع مذاکره درباره مسائل حقوق بشری با طالبان یک تناقض به نظر برسد، اما موضوعی است که باید از آنها مطالبه کرد. از زمان تصرف افغانستان از سوی طالبان، کشورهای غربی به خاطر مسائل حقوق بشری در ایجاد روابط دیپلماتیک با این گروه مردد هستند، زیرا این موضوع به معنی به رسمیت شناختن آنهاست. به رغم وعده طالبان برای خودداری از انتقام گیری از مخالفان، طی یک ماه اخیر گزارش‌های زیادی از بازداشت، شکنجه و اعدام مخالفان و نیز وضع مقررات شدید علیه زنان از سوی این گروه انتشار یافته است. بیش از 400 استاد دانشگاه و متخصصان ایرانی آمریکایی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار محکومیت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی برای جنایات علیه بشریت شدند. در این نامه که در آستانه 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشته شده، با اشاره به عضویت ابراهیم رئیسی در هیئت 3 نفره موسوم به هیئت مرگ و اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 آمده است که او باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شود. امضا کنندگان نامه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار اقدامات مؤثر واشنگتن برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و صدور تروریسم از سوی جمهوری اسلامی شدند. 15مین جلسه دادگاه حمید نوری روز سه‌شنبه در استکهلم سوئد برگزار شد و در جریان آن رمضان فتحی، یک شاهد عینی دیگر، گفت که دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های زندان اوین حضور داشت. آقای فتحی در جلسه محاکمه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی ایران در سال 1367 گفت زندانیان را پیش از آغاز اعدام‌های دست جمعی از زمستان 1366 به خاطر مسائلی چون نماز، ورزش و غذا خوردن دست جمعی طبقه بندی و به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. رمضان فتحی که در سال 1360 به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی و بعداً حکم اعدام او به 12 سال حبس تقلیل یافت، در دادگاه محاکمه حمید نوری گفت زندانیان را در اتاق گاز به حدی نگه می‌داشتند که از نوک انگشتانشان عرق می‌چکید و به آنها حالت خفگی دست می‌داد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. او این اتهام را رد می‌کند. حمید نوری در آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدین و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امکان رسیدن جمهوری اسلامی به توان ساخت سلاح اتمی در هفته‌های آینده. 15 جلسه محاکمه حمید نوری در استکهلم با یک شاهد عینی برگزار شد که خود از زندانیان دهه 60 بوده. با او گفتگو کرده ایم.
ناصریان و حمید نوری یا حمید عباسی لذت می بردن از اعدام کردن بچه ها، سعی می کردن هرچی بیشتر بچه های اعدام بشن. من خودم ناگفته نمانو یک شب دو تا کامیون خاور جنازه رو دیدم از زیر بند ما داشتن می بردن.
ابهامات درباره کشته شدن یک فعال کرد در پیرانشهر زیر شکنجه در بازداشتگاه یا به ضرب گلوله هنگام بازداشت، جسد کجاست؟
عدم وجود ادارات نظارتی بر نحوه بازداشت، بر نحوه برخورد نیروهای امنیتی با زندانیان سیاسی به ویژه باعث شده که اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در برخورد با زندانیان هم رفتارهای کاملا وحشیانه و به دور از انسانیت داشته باشند.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تجزیه و تحلیل آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که در وضعیت فعلی در بدترین حالت ایران می‌تواند ظرف یک ماه به اورانیوم غنی شده در سطح لازم برای ساخت سلاح اتمی دست پیدا کند. این تجزیه و تحلیل با ارائه جزئیاتی بسیار از سوی مؤسسه علم و امنیت بین المللی در واشنگتن انجام شده است و این در شرایطی است که نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین در حال برگزاری است. گزارشی از امیر پوریا.
مؤسسه علم و امنیت بین المللی در واشنگتن در گزارش تحقیقاتی تازه خود آورده است که سفر اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران با رعایت موازین توافقنامه جامعه پادمانی در تاریخ 11 سپتامبر یا همان 20 شهریور امسال، در حالی در آخرین ساعت برنامه ریزی و انجام شد که تنها دستاوردش امکان سرویس دوربین‌ها و ابزار نظارتی آژانس بود. طبق گزارش هانا کاویانی، خبرنگار نظامی رادیو فردا از وین، محل برپایی نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز دوشنبه در این نشست اعلام کرد با توجه به پاسخگو نبودن ایران به پرسش‌های این سازمان در 2 سال گذشته و عدم اجازه دسترسی کامل به تجهیزات نظارت بر تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست. اما دستاورد مهم این تحقیق که به قلم دیوید آلبرایت، سارا برکهارد و آندرا استریکر در وبسایت مؤسسه علم و امنیت بین المللی در روز سه‌شنبه منتشر شده، تأکید بر نکته ای است که نگرانی ها را عینی تر می کند. نویسندگان گزارش معتقدند ایران در بدترین حالت ممکن می تواند ظرف یک ماه به میزان اورانیوم غنی شده که برای ساخت سلاح اتمی لازم است دسترسی پیدا کند. توافق هسته‌ای موسوم به برجام فاصله ایران برای رسیدن به سطح لازم ساخت سلاح را به 1 سال رسانده بود، ولی در ماه‌های اخیر مقام‌های غربی به ویژه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا چند بار درباره کاهش این زمان به 4 ماه هشدار دادند و بر ضرورت احیای برجام تأکید کردند. حالا و بر پایه گزارش مؤسسه علم و امنیت بین المللی، تا 30 اوت امسال، یعنی همین 2 هفته پیش، ایران 10 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% ذخیره کرده و مؤسسه مورد اشاره تخمین میزند که برای یک انفجار هسته‌ای 40 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% کافی باشد. این تجزیه و تحلیل اضافه می‌کند در این حال توان بازرسان آژانس برای تشخیص میزان اختصاص دارایی‌های ایران به تأسیسات اعلام نشده هسته‌ای‌اش کاهش پیدا کرده است. پژوهشگران این مؤسسه با بررسی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسیدند که آژانس در ارتباط با برنامه اتمی ایران زنگ خطر را برای جامعه جهانی به صدا درآورده است. در همین امتداد مدیر کل آژانس رو به شورای حکام در جلسه روز 22 شهریور گفته بود که همچنان به شدت نگران است مواد هسته‌ای در تأسیسات اعلام نشده ایران وجود داشته باشد و افزود آژانس از مکان نگهداری این مواد با خبر نیست. به تازگی احتمال می‌رفت آمریکا و همپیمانان اروپاییش بر اساس همین گزارش‌های آقای گروسی از پرونده هسته‌ای ایران جمهوری اسلامی را از طریق صدور قطعنامه‌ای پس از سال‌ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد بکشانند، ولی توافق تازه ایران و آژانس در سفر اخیر گروسی به تهران درباره نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران احتمال صدور این قطعنامه علیه ایران را کاهش داده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما را همراهی میکنید و بشنوید که روز سه‌شنبه همین دیروز 15 جلسه محاکمه حمید نوری از متهمان کشتارهای تابستان 67 در ایران در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. رمضان فتحی شاهدی بود که خود سالها در زندان بوده و در این دادگاه از مشاهدات خود گفت. با رمضان فتحی گفتگو کردیم که میگوید از ساعت 8 صبح سه‌شنبه تا ساعت 5 بعد از ظهر در دادگاه حضور یافته و تازه به طور اختصار به دادگاه شهادت داده است.
در مورد جنایاتی که این جنایتکار کرده بود از من سوال شد. من کل مطالب رو به طور خلاصه گفتم. خودم اواخر سال 60 به خاطر رواداری از مجاهدین دستگیر شده بودم. تو دادگاه اول و دادگاه دوم به ریاست نیری به اعدام محکوم شده بودم و تو دادگاه سوم به 12 سال حبس محکوم شدم و تو این مراحل جنایت‌های زیادی دیده بودم. سه ماه تو اتاق اعدام بودم. هفته دو بار از این اتاق می‌بردن اعدام می‌کردن تو ایوین، یعنی روزهای یک شنبه و چهارشنبه. یعنی اتاقمون اینجوری 13 نفر ما تقریبا ثابت بودیم. وقتی جمع ما میشد 34 تا 35 تا می اومدن لیست می آوردن 22 تا 21 متفاوت از 17 تا 22 تا می بردن برای اعدام. حدودا 3 ماه اینطوری تو سال 62 واسه ما گذشت و نهایتا سال 64 12 سال حبس گرفتم. ما منتقل شدیم به گوهردشت ایوین و فجایع و جنایات سال 67 گوهردشت ایوین با وجود آمد که به طور کامل من تشریح کردم. جنازه بچه‌ها رو دیده بودم. بچه‌ها رو چجوری اعدام می‌کردن، فقط به خاطر اتهام مجاهدین گفتن می‌بردن اعدام می‌کردن. و غیر مذهبی‌ها هم به خاطر اینکه نماز نمی‌خونم یا مسلمان نیستم می‌بردن اعدام می‌کردن. این جنایتی بوده که بخاطر همین نوری و ناصریان به رئیسی انجام شده بود.
آقای فتحی، نقش حمید نوری در این میان چه بود و شما چگونه به اون اشاره کردید؟
حمید نوری تو این جنایات پرونده زندانی بچه ها رو تنظیم میکرد، برای هیئت اعدام میبرد. بچه ها رو دست دستی میبرد تو هیئت و ترغیب هیئت میکرد که اینا رو هرچی زودتر اعدام کنن. حمید نوری و ناصریان این کار رو میکردن. میدونه که کل زندانی ها دو تا پرونده داشتن، یکی پرونده دستگیریشون بود، یکی پرونده زندانشون. اون پرونده زندان آماده میکردن و برای اعدام کردن بچه ها میبردن پیش این هیئت.
وقتی که شما شهادت میدادید، حال و هوای دادگاه و خود حمید نوری چگونه بود؟
من که از صبح که داشتم میرفتم دادگاه، اصلا همه خاطرات دوران دادگاه های سال 67 یادم اومد و تا بودن یک روز تو فضای همون دادگاه بودم. ولی وقتی این جنایتکار رو اونجا دیدم، واقعا جای تأسف، یعنی جایی که اصلا آدم وقتی میبینه یه نفر جانی و جنایتکار اونجا نشسته. منم اونجا تو دادگاه گفتم من فقط میخوام بدونم که این جنازه بچه‌ها رو چیکار کردن. تا حالا به خانواده‌شون نگفتن. اینا ناصریان و حمید نوری یا حمید عباسی لذت می‌بردن از اعدام کردن بچه‌ها. یعنی سعی می‌کردن هر چی بیشتر بچه‌ها اعدام بشن. من خودم ناگفته نمونم. یک شب دو تا کامیون خاور جنازه رو دیدم از زیر بند ما داشتن می‌بردن.
آقای فتحی، شما گفتید که وقتی که بر تعداد زندانیان در بند و سلول افزوده می شد، با یک لیست و فهرست می آمدن و گروهی رو می بردن برای اعدام. به جز اینکه مجاهد بودن یا غیر مذهبی، چگونه اینها رو انتخاب می کردن؟
این دارم میگم تو سال 62 بوده. بچه های حکم اعدامی رو می آوردن تو این اتاق. حالا 90% مجاهدین بودن و 10% بچه های غیر مذهبی یا مارکسیست. اینا رو تو رابطه با پرونده‌اش طرف مثلا نشریه خونده بود یا کار تبلیغاتی کرده بود یا شعار نویسی کرده بود، اینا رو حکم اعدام میدادن. بعد میآوردن توی اتاق. این اتاق یه حالت ترمینال داشت، روزای یک شنبه و چهارشنبه میبردن برای اعدام. یه لیست میآوردن نگهبان، بر فرض ما 34 نفر بودیم، یه 21 نفر صدا میکرد برای اعدام. ناگفته نمونه. از این ماجراها ما دو نفر زنده بیرون اومدیم، یکی الان تو آلمانه که الان تو این دادگاه شرکت کرده، یکی تو ایرانه که نمیخوام اسمش ببرم. من امروز وقتی از دادگاه بیرون اومدم گفتم خدا رو شکر که حداقل جنایتی که شده واسه یکی تعریف کردم، بتونم یه ذره کمکی باشم برای انتقام این خونهای ناحقی که ریخته شده، بتونم حداقل ذره از اون راهی که رفتن ادای حق اونا رو کرده باشم و راهشون یه ذره انتقام کرده باشم و ادامه داده باشم.
صدای رمضان فتحی رو میشنیدیم که روز سه‌شنبه همین دیروز در دادگاه حمید نوری در استکهلم پایتخت سوئد شهادت داد. حمید نوری روز 18 آبان ماه 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد استکهلم شد و بلافاصله آنجا دستگیر شد. این اولین باره که یک نفر از متهمان کشتارهای زندانیان تابستان 67 در یک دادگاه محاکمه می شود. برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم تا آوریل سال آینده که در محدوده اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت خواهد بود ادامه خواهد داشت. واکنش مقامات ایرانی به این دادگاه نیز موضوعی بود که در اوایل دستگیری حمید نوری خبر آفرین شده بود. و صدای رمضان فتحی رو همون گونه که پیشتر گفتم شنیدید که از زندانیان دهه 60 بود و خود شاهد و ناظر کشته شدن بسیاری از همبندان و همسلولی هاش بوده.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا
و میتونید بیشتر با رادیو فردا باشید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید، همان گونه که این دوستان این کار رو کردن.
بابا رهبرمون ناعدالت دولتی و ناعدالت صندوق بازنشسته کشوری ناعدالتی، حق ما داره میخوره، با کی باید صحبت کنیم؟ ما معرفی کنیم بریم باش صحبت کنیم دیگه. بعد خود کنیم میخواییم هم تو خود میلیون فاطمه خودم آتیش بزنم.
وزیر بهداشت گفته تو واکسیناسیون هفتگیش دوم شدیم. من واقعا میخواستم وقتی این پیغام میدم نخندم، آخه دیگه کسی نمونده، از فقط ما مونده بودیم، همه زده بودن تموم شده.
وقتی میبینیم لشکر فاطمیون با هماهنگی و برنامه‌ریزی سپاه شکل میگیره و فرستاده میشه در سوریه و لبنان به عنوان حمایت از مقاومت مردم، و در عمل دیدیم که اینا نه تنها از مردم سوریه حمایت نکردن و آنها را سرکوب کردن، بلکه از رژیم سرکوبگر بشار اسد حمایت کردن. و الان که مقاومت واقعی در پنجشیر افغانستان شکل گرفته و طالبان کودک و زن و بچه رو داره میکشه، اینا خبری ازشون نیست. این نشون میده که این لشکر لشکر مزدوران است و هر جایی که لازم باشه سپاه قدس برای سرکوب به اونجا خواهد فرستاد.
عرض کنم حضورتون، گفتم من یک بازنشسته ام، حقوق من 6 میلیون تومان، دوبارم سکته کردم علاوه بر اقساطی که از من کم میشه، بودی 1 میلیون تومان فقط داروام. او داروام هیچ کدوم با بیمه قابل قبول نیست. قبول کن پول نون ندارم، توی خانم موندم که برم نون بگیرم، یعنی توی خانه دراز کشیدم، انقدر قرض و قولم، این طرف از من میخواد، اون طرف از من، توی زندگی قفل کردم، چطوری زندگی بکنیم ما؟ هیچ بچه ها شرمنده ایم، پیچ خانواده شرمنده ایم، بیرون شرمنده ایم. الان هم که موندیم دیگه دست با همه قفلن نمتونیم در بریم. زندگی ما سیاهه.
همه انسان ها برای زندگی، سلامتی، آموزش، دانش، یک حیات مطمئن، کار دائمی و درآمد ثابتی دارند در ایران تلاش می کنند. آنها می خواهند خفت و خاری را از خانواده هایشان دور نگه دارند و از حقوق سیاسی و شهروندی خود تمام و کمال بهره‌مند شوند. البته بدون اینکه آلت دست خودسرانگی و زورگویی های حکومتی قرار گیرند. آنها می خواهند از فاجعه هایی که دارد کرامت انسانیشان را خدشه‌دار میکند در امان باشند.
این مثال یک مثال بسیار غلطیه در فرهنگ ما که ما مردم ایران را سالها عقب انداخته که میگیم آقا هر جا بری آسمون همین رنگه. من از شما یه سوال دارم، از خودت بپرس، آیا آسمان افغانستان، ایران، عراق، سوریه با آسمان نروژ، سوئد، آلمان، کانادا یه رنگه؟ آیا مردمی که زیر اون آسمون زندگی میکنن از تمام مزایای زندگی برخوردارن با اون بند خدایی که تو افغانستان و ایران و سوریه و یمن زندگی میکنه از یه مزایا و یک زیر آسمان بودن و یک رنگ زندگی برخوردارن؟ دست از خودفریبی برداریم، بگیم سعی میکنم آسمان کشورم مثل آسمان کشور اونا بکنم، سعی میکنم همون مزایا و چیزهایی که اونا در زندگی دارن من هم به دست بیارم. خودت رو گول نزن، پاشنه کفش رو بالا بکش، همت داشته باش، سعی در تغییر اوضاع سیاسی مملکتت بکن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اپام‌ها درباره کشته شدن یک فعال کرد در پیرانشهر زیر شکنجه در بازداشتگاه یا به ضرب گلوله هنگام بازداشت و چرا جسد را تحویل نمی‌دهند. وبسایت هنگاو که اخبار حقوق بشری در کردستان را پوشش می‌دهد گزارش داده که یاسر منگوری، زندانی 31 ساله اهل پیرانشهر که متأهل بوده و دو کودک نیز داشته، زیر شکنجه ماموران اداره اطلاعات شهرستان ارومیه جان باخته. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی کشته شدن یاسر منگوری را به خانواده او اطلاع دادند، اما گفتند که او دو ماه پیش در یک درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده و حاضر به تحویل جسد هم نشدند. شبکه حقوق بشر کردستان، یک شبکه حقوق بشری دیگر، نیز روایت کشته شدن بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی را نقل کرده و نوشته که او هنگام بازداشت در نتیجه تیراندازی ماموران کشته شده است. هر دو سازمان پیشتر خبر دادند که یاسر منگوری شامگاه 26 تیر ماه پس از خروج از منزل بازداشت شده است، حالان که به آنچنان که به خانواده خبر دادند او 27 به گفته آنها هنگام بازداشت کشته شده است. بشنویم از ژیلا مستأجر از سازمان حقوق بشری هنگاو.
در 26 تیر ماه که به طور موثق ما خبرش رو بیشتر منتشر کرده بودیم، آقای یاسر منگوری توسط نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای لباس شخصی شهر پیرانشهر بازداشت شده بودند. از اون موقع به بعد هر بار که خانواده آقای منگوری به مراجع امنیتی و قضایی مراجعه کردن، این ادارات به ویژه ادارات امنیتی و اطلاعات پیرانشهر و ارومیه منکر حضور فرزند خانواده منگوری شدن در این ادارات و هر بار از این شهر به اون شهر خانواده رو رجوع دادن به اطلاعات پیرانشهر و اطلاعات ارومیه. دست آخر طبق اخباری که به ما رسیده بود پیشتر، یعنی دقیقاً اوایل مرداد ماه، نزدیکان خانواده آقای منگوری با دادن رشوه به یکی از ماموران امنیتی اداره اطلاعات ارومیه، اینا مطمئن شده بودن، اطمینان حاصل کرده بودن که فرزندشون در این اداره محبوب هستش. اما بازم با این حال هم هر چقدر خانواده آقای منگوری به این ادارات مراجعه کرده بودن، خواستار دیدار با فرزندشون شده بودن، خواستار این بود شده بودن که برای فرزندشون وکیل بگیرن، این اداره به اونا این اجازه رو نداده. به دست آخر هم اداره اطلاعات شهر ارومیه هفته پیش به خانواده آقای منگوری گفته بودن که فرزندشون فوت شده، اما این خانواده چون هیچ جسدی و هیچ سند موثقی از فوت ایشون در دست نداشتن، قبول نکرده بودن که فرزندشون کشته شده یا فوت شده و خواستار توضیحات بیشتر از این اداره شده بودن که اداره اطلاعات ارومیه خودداری کرده. دست آخر این هفته به خانواده آقای منگوری اطلاع دادن که باید قبول بکنن به فرزندشون کشته شده و دقیقاً به اونا گفتن که فرزندشون در درگیری کشته شده.
خانم مستجر، سازمان شما هنگاو اعلام کرده که یاسر منگوری زیر شکنجه کشته شده، اما برخی دیگر از جمله شبکه حقوق بشر کردستان گفته که روز یکشنبه اداره اطلاعات پیرانشهر به خانواده خبر داده، البته به گفته یک عضو خانواده، که 27 تیر ماه یاسر منگوری در حین بازداشت و بر اثر تیراندازی ماموران کشته شده. این کدام یک به حقیقت نزدیک تره؟ و نکته ابهام آفرین خانم مستجر اینه که به خانواده گفتن که یاسر منگوری 27 تیر ماه در حین بازداشت کشته شده، در حالی که یاسر منگوری روز 26 تیر ماه دستگیر شده. پس چگونه روز 27 در هنگام بازداشت میتونسته مورد اصابت گلوله قرار بگیره؟
بله، دقیقاً ابهامات بسیار زیادی در پرونده ایشون هست که دقیقاً شب بازداشتشون که هم سازمان ما هم سازمانهای دیگه حقوق بشری منتشر کرده بودن 26 تیر ماه بوده. بعداً 27 تیر ماه روز کشته شدن ایشون اشاره کردن اداره اطلاعات که در یه تاریخ دیگه که در اداره پزشکی قانونی ثبت شده روز 23 تیر ماه روز کشته شدن ایشون ثبت شده، که این خودش یک ابهام بزرگ هستش. و از سوی دیگه در گواهی پزشکی قانونی اعلام شده که ایشون 22 گلوله به بدنشون اصابت کرده. در اخبار موثق و تأکید شده که امروز هنگام به دستش رسیده، پزشکی قانونی شهر پیرانشهر به هیچ عنوان جسد آقای منگوری رو مشاهده و کالبد شکافی نکرده و تایید نکردن که ایشون 22 گلوله به بدنشون اصابت کرده، و این گواهی پزشکی از همون اداره اطلاعات ارومیه به شهر پیرانشهر ارسال شده.
خانم مستجر، سازمان شما هنگام میگه که در 4 سال گذشته 23 زندانی کرد تحت شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌های امنیتی ایران به قتل رسیدن. مدیر شبکه حقوق بشر کردستان هم از سابقه دار بودن کشته شدن شهروندان به وسیله نیروهای امنیتی، حالا یا هنگام بازداشت و یا در بازداشتگاه‌ها، گفته و گفته که پیگیری خانواده و وکلایشون هم به جایی نرسیده. شما تصور می‌کنید چرا چنین اتفاقاتی به طور مداوم در کردستان می‌افته؟
بله، دقیقاً از این مواردی که ما اعلام کردیم 15 نفرشون به طور مشخص زندانیان سیاسی بودن. تعداد زیاد بازداشتگاه‌های غیرقانونی که در کردستان وجود داره و عدم وجود ادارات نظارتی بر نحوه بازداشت، بر نحوه زندانی شدن این افراد، نحوه برخورد نیروهای امنیتی با زندانیان سیاسی به ویژه، عدم وجود اینها باعث شده که اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در برخورد با زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان هم رفتارهای کاملا وحشیانه و به دور از انسانیت داشته باشند که در نهایت منجر به کشته شدن این افراد میشه در درون بازداشتگاه‌های مخوف این اطلاعات. دقیقا قبلا اعلام میکردن که این افراد در این بازداشتگاه‌ها خودکشی کردن، اما در این مورد نتونستن این پوشش رو بدن و مجبور شدن اعلام کنن که آقای یاسر منگوری در درگیری کشته شده. ما افراد دیگه هم به غیر از زندانیان سیاسی داشتیم که یه مدت اخیر که در زندان تحت شکنجه کشته شدن و دقیقاً به خانواده‌هاشون اعلام شده که این افراد خودکشی کردن در داخل زندان یا در داخل بازداشت. دانشگاه ها.
خانم مستجر، منابع و مدارک و اسناد شما در این رابطه چه هست؟
دقیقاً ابهام در تاریخ کشته شدن ایشون اعلام، تاریخی که اداره اطلاعات اعلام کرده و نحوه بازداشت ایشون و اینکه ما قبلا هم اطلاع داشتیم که آقای یاسر منگاری در بازداشتگاه ارومیه حضور دارند، این به ما این اطمینان رو داده که آقای یاسر منگاری در درگیری و همون شبی که بازداشت شدن کشته نشدن و دقیقاً در طول مدتی که 2 ماهی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بودن کشته شدن. سفره تا الان تاریخ دقیق مرگشون مشخص نیست، نحوه کشته شدنشون یعنی تحت چه شکنجه‌ای کشته شدن مشخص نیست، اما مسئولیت مرگ آقای یاسر منگاری دقیقاً با اداره اطلاعات ارومیه است و این اداره باید پاسخگو باشه به خانواده ایشون. جسدشون هنوز تحویل داده نشد و خانواده‌شون به هیچ عنوان از نحوه رسیدگی پرونده‌شون هیچ اطلاعی ندارن.
اپام درباره نحوه کشته شدن یک فعال کرد پیرانشهری، مردی که پدر، همسر و فرزند بود، زیر شکنجه در بازداشتگاه کشته شده است یا به ضرب گلوله هنگام بازداشت. ژیلا مستاجر از سازمان حقوق بشری هنگاو با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
عزیزان، نرم نرمک داریم به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما البته که شما ورزش دوستان رو از یاد نبردیم. خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید، اما پیش از اون یادآوری میکنم که خاموش نمونید و دیدگاهتون رو در هر موردی که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122113. و اجازه بدید که بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریدپرس غریب.
در دوره 1/8 نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه، تیم پرسپولیس ایران در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه و در حضور بیش از 17,000 تماشاگر به دیدار تیم استقلال تاجیکستان رفت و در پایان با گل دقیقه 90 مهدی ترابی پیروز شد و جواز حضور در مرحله 1/4 نهایی این بازی‌ها را به دست آورد. سه‌شنبه شب همچنین در همین مرحله 1/8 تیم تراکتور ایران در شهر دوحه در قطر با 1 گل به النصر عربستان باخت و از دور این بازی‌ها حذف شد. پیش از این استقلال دیگر نماینده ایران هم در 1/8 نهایی با شکست برابر الهلال عربستان از ادامه این بازی‌ها کنار رفته بود. قرعه کشی دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان برای مشخص شدن حریف پرسپولیس روز جمعه انجام خواهد شد. در رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال 2021 که در کشور لیتوانی در جریان است، سه‌شنبه شب تیم ملی فوتبال سالونی ایران در اولین بازی برابر صربستان به میدان رفت و در یک نبرد سخت و نزدیک با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. سالونی بازان ملی پوش ایران که در گروه ششم جام جهانی با آرژانتین، صربستان و آمریکا هم گروه هستند، روز جمعه دومین دیدار خود را برابر تیم ملی فوتسال آمریکا برگزار خواهند کرد. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در ژاپن روز گذشته، تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی تیم پاکستان را در 3-3 شکست داد و به جمع 8 تیم برتر این بازی‌ها صعود کرد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران که در 2 مسابقه اول دور گروهی هنگ کنگ و تایلند را شکست داده بودند، روز پنجشنبه در دور دوم این رقابت‌ها با کره جنوبی مسابقه خواهند داشت. روز چهارشنبه در آغاز مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا در اردن، تیم ملی هندبال زنان ایران اولین دیدار خود را برابر ژاپن برگزار می‌کند. زنان هندبالیست ملی پوش ایران در گروه دوم مسابقات قهرمانی آسیا با ژاپن، فلسطین، کویت، سوریه و اردن میزبان هم گروه هستند. و به نوشته یکی از رسانه‌های داخل ایران، جیان اینفانتینو رئیس فیفا در دیدار چند روز پیش خود با شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران در قطر از او خواسته تا علاوه بر بازی‌های ملی شرایط حضور زنان تماشاگر در مسابقات لیگ برتر داخلی هم در این کشور فراهم شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، امروز یعنی چهارشنبه، روزی که 34 دقیقه و 25 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم، برابر با 15 سپتامبر سال 2021 میلادی. 15 سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسیه. شما در مورد دموکراسی چه فکر میکنید؟ دیدگاه های خودتون رو میتونید با دیگر شنوندگان ما در میان بگذارید. 00420221122113. شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار تک تک شما.
سلام، من فهیمه خضرهدی هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. تغییرات اقلیمی واقعیت دارد. این روزها نه فقط ایران که همه کشورهای جهان در جغرافیاهای مختلف به انواع مختلف تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی قرار دارند. تنها دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران نیستند که تجربه خشکیدگی را از سر می‌گذرانند. این شرایط جهانی است. با این حال کشورهای درگیر با بحران زیست‌محیطی راهکارهای محلی و بومی برای مدیریت علمی این شرایط در پیش می‌گیرند و به این ترتیب آسیب کمتری از تغییرات اقلیمی می‌بینند. در ایران نه تنها از راهکارهای علمی و بومی خبری نیست که دخالت گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت و مخصوصاً بهره برداری از منابع محیط زیست کشور بحران زیست محیطی را دامن زده است. منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست:
سال هاست که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران وارد حوزه‌های تجاری شدند. در پروژه‌های عظیمی چون سدسازی‌ها و انتقال آب، احداث صنایع آب بر از جمله صنایع مربوط به فولاد، حتی نفت و گاز، اینا فعال هستند. فعالیت‌هایی هم که دارند عمدتاً بدون در نظر گرفتن اثرات مخرب زیست محیطی هست. شما اگر هر نوع پروژه‌ای که مربوط به آب هست و مورد بررسی قرار میدید، مطمئناً ردپایی از سپاه پاسداران در اون پیدا میکنید.
او همچنین از جنگل سوزی های سپاه در غرب ایران میگوید:
در غرب و شمال غرب کشور به بهانه حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که عمدتاً نیروهای کرد هستند، سپاه پاسداران سالهاست که جنگل‌های زاگرس رو توپباران می‌کنه به صورت روزانه و بعضی از فعالیت‌های آتش‌سوزی هم به عمد در اونجا توسط سپاه پاسداران صورت می‌گیره.
سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن از یک سو، وابستگان به بیت رهبر ایران از یک سو و صدها شرکت کوچک و بزرگ زیر مجموعه یا مرتبط با نهادهای عریض و طویل مذهبی و سیاسی و حتی بانک‌ها از سوی دیگر در تمام 43 سال گذشته نقش مهمی در تخریب محیط زیست ایران بازی کردند. از قطع کردن درختان جنگل‌های ایران تا پروژه‌های عظیم سدسازی تا خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، همه جا حضور سودجویانه نهادهای امنیتی و مذهبی یا ارگان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها قابل پیگیری است. مثلا در خوزستان از داریوش معمار روزنامه‌نگار بشنویم:
بخشی از این شرکت‌ها در داخل استان خوزستان هستند، مثل شرکت نیشکر، شرکت فولاد جهان‌آرا. بخشی از این شرکت‌ها در خارج از استان خوزستان هستند که برای نمونه میشه به 30 شرکت فولادی در استان اصفهان اشاره کرد. شرکت‌هایی که در استان خوزستان هستند، برای مثال شرکت توسعه نیشکر 3 سهامدار عمده داره. در واقع 7 شرکت توسعه نیشکر که بخش عمده‌ای از حقابه تالاب شادگان رو استفاده می‌کنند، بانک ملی، بانک صادرات و وزارت جهاد کشاورزی.
بسیاری از این شرکت‌ها و نهادها که مستقیم یا غیر مستقیم به بیت رهبر ایران مربوط می‌شوند، از سهمیه آب شرب مردم استفاده می‌کنند.
در خصوص شرکت فولاد جهان‌آرا که در خرمشهر هست و روزانه در حال حاضر 20,000 متر مکعب از سهمیه آب شرب مردم جنوب خوزستان رو استفاده می‌کنه، خب این شرکت سهامدارش بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام هست که هر دو از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند و میزان مصرف آب این چه در واقع همین فقط شرکت فولاد جهان‌آرا معادل آب شرب 700 روستایی که الان دچار تنش آبی هستن.
نام ستاد اجرایی فرمان امام را حتما بارها در اخبار مربوط به تنش آبی در خوزستان شنیده اید. آنجا که رئیس این ستاد اعلام کرد ستاد تحت ریاست او حاضر است با ورود به بحران آب در خوزستان و اختصاص بودجه ویژه همه روستاهای درگیر در تنش آبی را نجات دهد. این در حالی است که خود این ستاد از عوامل ایجاد تنش آبی در خوزستان به شمار می رود. داریوش معمار:
نهادهای حکومتی و دولت قرارداد تامین آب با تانکر برای این روستاها رو به بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام میده و همین ستاد با تبلیغات فراوان اعلام میکنه که ما قصد داریم که مشکل تنش آبی رو حل کنیم، در صورتی که اگر سهمیه آبی که به این شرکت تعلق گرفته از محل آب شرب و آب شیرین رو در اختیار روستا بذارن به خودی خوب مشکل حله.
نام آستان قدس رضوی هم برای همه آشناست، نهادی که در آغاز برای حفظ و نگهداری حرم امام هشتم شیعیان در مشهد را افتاد اما خیلی زود به یکی از ثروتمندترین نهادهای غیر پاسخگو و معاف از مالیات در خاورمیانه بدل شد. تعیین تولیت آن با شخص آیت الله خامنه است و در بهره برداری و تخریب محیط زیست ایران نقش مهمی داشته.
خب شرکت فولاد مبارکه در استان اصفهان یکی از سهامداران اصلیش آستان قدس رضوی. آستان قدس رضوی و آستان در واقع معصومه قم همین الان 51% سهام شرکت مهاب قدس رو در اختیار دارن. شرکت مهاب قدس تمام شرکت‌های سدساز و بهره بردار از سدها و شبکه تولید و توزیع آب و برق در ایران رو در اختیار داره. همینطور بخش قابل توجهی از سهام گروه بزرگ مپنا که سومین و شرکت بزرگ حوزه نیرو و سدسازی در خاورمیانه است. 51-60% سهام 49 شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده 25 شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه ها، سهام 44 شرکت آب و فاضلاب استانی و آبیاری و زهکشی. خب اینا همه در اختیار شرکت مهاب، سهامدار عمده شرکت مهاب آستان قدس رضوی هست و طبیعتاً وقتی که شرکت سدساز بهره بردار، شرکت هایی که بهره بردار اصلی از منابع آبی استان خوزستان هستند، همه اینها در اختیار حاکمیت هستند، خب خیلی سخته که ما باور کنیم حاکمیت اراده‌ای برای حل مشکل آب شرب و آب کشاورزی و حقابه تالاب ها در استان خوزستان داره.
و وقتی پای همکاری سپاه و شرکت های چینی به میان می آید، از منصور سهرابی بشنویم:
شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران با همکاری شرکت‌های چینی دخالت داشتن در خشک کردن حورالعظیم برای استخراج آسان‌تر نفت. حتی سپاه پاسداران در گسترش کشاورزی‌های ناپایدار و نامتوازن هم دخالت داشت. اون پروژه‌ای که مربوط به فرمان رهبری بوده که آقای خامنه‌ای دستور داده بودند که 500,000 هکتار زمین کشاورزی در ایلام و خوزستان افزایش پیدا بکنن و برای خودکفایی، باز شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در اونها هم دخالت داشتند.
فقط هم خوزستان نیست، ردپای سپاه در خشک‌کندن دریاچه ارومیه هم به وضوح قابل پیگیری است.
از جمله در پروژه انتقال آب از زاب کوچک به دریاچه ارومیه که اثرات مخرب فراوان زیست محیطی رو در آینده خواهد داشت، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران فعال هستند. همه ما هم شاهد هستیم که دریاچه ارومیه نتونسته نه تنها احیا بشه، بلکه داره به سمت خشک شدن کامل گام برمی‌دارد. این در حالی است که ستاد احیای دریاچه ارومیه بیش از 15000 میلیارد تومان برای احیای دریاچه بودجه صرف کردند، اما امروزی که من در خدمت شما هستم آب دریاچه کمتر از 2 میلیارد متر مکعب است.
نه فقط بهره برداران از منابع طبیعی و زیست محیطی ایران، که سرمایه گذاران در این زمینه هم عمدتاً شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت و در بسیاری از موارد از زیر مجموعه‌های مستقیم بیت آقای خامنه‌ای هستند.
آبی که از سرشاخه‌های کارون به استان‌های اصفهان، استان‌های نواحی کویری مرکزی ایران منتقل شده، بخش بسیار اندکیش برای مصارف شرب است. در استان اصفهان طی دو دهه اخیر نزدیک به 30 شرکت فولادی تأسیس شدند. سرمایه‌گذاران در این صنایع هم افراد عادی نیستند و سهامدارانشون همین نهادهای دولتی هستند. وزارت رفاه هست، نهادهای حاکمیتی هستند. یعنی هم منتقل کنندگان و هم بهره برداران همه بخشی از حاکمیت هستند. در واقع در پشت پرده منافع این انتقال آب از پیمانکاری ساخت سدها شما بگیرید تا انتقال این آب در اختیار حاکمیت هست.
نقش انکارناپذیر و سودجویانه سپاه پاسداران، قرارگاه‌هایی مثل قرارگاه خاتم الانبیا و بنگاه‌های عظیم اقتصادی از جمله آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام، در تخریب محیط زیست ایران همان عامل افزوده است که عوامل طبیعی مثل گرمایش و تغییرات اقلیمی را تشدید و چند برابر کرده و اقلیم و سرزمین ایران را به سوی خشکیدگی و نابودی محیط زیستی پیش می‌راند. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رو شنیدید با من فهیمه خضرایی‌دری. خدا نگهدار.